اینترنت ما پایین هست و یا اینترنت نداریم یا تلفن همراه نیست در بعضی از روستاها. خب این نشون میده که خدمات بسیار زیادی بالاخره توی این روستاها و توی مناطق انجام گرفته. ما اگه بخوایم مثال بزنیم، به عنوان مثال ما توی بحث حوزه گازرسانی در استان کرمانشاه ما سال 92 حدود 209 تا روستا داشتیم، الان 1000 و این 209 تا به 1321 روستا گازرسانیش، اون هم واقعا در دورترین نقاط روستایی گازرسانی ها انجام شده، در نوار مرزی گازرسانی ها انجام شده. همین الان که خدمت شما هستیم 670 تا روستا در حال گازرسانی هست و توی این ایام هم 112 روستا افتتاح شده، 340 تا دیگه مجدد کار عملیات اجراییشون شروع شده. توی این چند سال گذشته حدود 1100 میلیارد تومان هزینه در واقع گازرسانی به روستاها شده که فکر میکنم اقدام بسیار بسیار ارزشمندی بوده. در دهه فجر امسال هم در واقع کل پروژه های استان کرمانشاه حدود 996 پروژه بوده و در حوزه اقتصادی 170 پروژه که در مجموع 1166 تا تر یا اجرا شدن و به اتمام رسیدن یا عملیات اجرایشون شروع میشه که میزان سرمایه گذاری این طرحهایی که شروع شده و افتتاح شده حدود 10287 میلیارد تومان هست که خب رقم قابل توجهی هست. به عنوان مثال مثلا پتروشیمی که اسلام آباد جزء همین پروژه هاست که عملیات اجراییش داره شروع میشه با سرمایه گذاری بالغ بر 7000 میلیارد تومان توی مناطق داره انجام میگیرد و همچنین بحث راه‌ها، افتتاح راه‌ها، پروژه‌های اقتصادی مهمی داره توی این ایام به بهره برداری میرسه.
بسیار متشکرم از شما. الهی که زنده باشید و همینطور پرقدرت در مسیر خدمت رسانی.
درود خدا بر جناب عالی، ممنون و متشکرم از لطف شما.
الهی که زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ. خداحافظ.
اما در خیابون انقلاب هستیم، در کوچه موج گفتگو کردم با جناب آقای هوشنگ بازوند، استاندار محترم استان کرمانشاه. بلافاصله بریم به کوچه گفتگو، می‌خوایم زمانو از دست ندیم. بریم به کوچه گفتگو و گپ و گفتمون رو با جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ادامه بدیم. آقای دکتر مهدی نژاد، چقدر قشنگ ترسیم کردین این مسیر علمی رو. اینکه یه خورده از اون ذهنیت‌های باقی مانده در اوایل انقلاب فاصله بگیریم و بیایم در فضای امروز علمی کشور و بدونیم که خب وقتی از دانش هسته‌ای صحبت میکنیم، وقتی از نانوتکنولوژی حرف میزنیم، وقتی از سلولهای بنیادی حرف میزنیم، وقتی از علم پزشکی حرف میزنیم، وقتی از داروسازی حرف میزنیم، وقتی از بعضی از حوزه‌های صنعتی حرف میزنیم، وقتی از پیشرفت‌های نظامی حرف میزنیم، اینا حرف نیست، اینا در عمل اثبات شده و بعد تازه ما داریم حرفشو میزنیم.
همینطوره.
یعنی زمانی حرفشو میزنیم که عمل کردیم.
بله.
به یک قدرت و به یک جایگاه و به یک قله اوجی رسیدیم، حالا داریم میگیم آقا این چیزا رو داریم، این اتفاقات افتاده و اینا، اگرچه از قبل همون مقالاتی است که حضرت عالی هم اشاره کردید ما نوشتیم. بله، یک بخش عمده اون مقالات حالا تبدیل شده به قدرت برای ما. یه نکته دیگری یه بار دیگه میخوایم راجبش حرف بزنیم و حضرت عالی هم تأکید بکنید و تایید بکنید اگر درسته، و اونم این که خیلی دلم میخواد این موضوع انقدر تکرار بشه که مردم بدونن وقتی میگیم دانشمند، دانشمند آدمی نیست که از 40-50 سال پیش مطالعه شروع کرده امروز شده 60-70 سالش، 80 سالش، 90 سالش و اسمشو گذاشتیم دانشمند. دانشمند هسته ما شهید شهریاری 35-6 ساله بود و الان این پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف الان داریم ازش حرف می‌زنیم، خود این پهپادهایی که به هر حال در اختیار ایران قرار گرفت و مهندسی معکوس شد و
الان میشه گفت که ایران بزرگترین کلکسیون انواع پهپاد آمریکایی و رژیم صهیونیستی رو در اختیار
در دنیا.
بله بعید میدونم
من اینا مهندسی
پول میدن مثل عربستان این مجموعه رو داشته باشه.
بعد یه نکته هم خیلی مهمه، وقتی این پهپاد مهندسی معکوس میشه، مهندس قطعا همون پهپاد ساخته نمیشه، چون این دیگه قدرتش و دانشش در اختیار کشوری که این پهپاد رو برای جاسوسی فرستاده هست. خلاقیت، نوآوری، ابتکار و به کارگیری علم روز دنیا در این پهپادها باید وجود داشته باشه و این کار جوانای ایرانی.
ببینید وقتی که آرکیو 170 چند سال پیش به سلامت در واقع نشست و دریا شد، خب از کشورهای به اصطلاح صاحب فناوری دنیا خیلی به ایران پیام دادن که آقا اگه میشه بذارید بیاد ما هم ببینیم و خلاصه، چون بالاخره اونم یک به اصطلاح توانمندی خاص امریکایی بود در طراحی و ساخت طبقه هواپیما بدون سرنشین، هم از لحاظ آیردینامیکش یعنی شکل اون هواپیما، هم تجهیزاتی که درش بود، تجهیزات واقعا بسیار پیشرفته و دقیقی بود که حالا برای نمونه برداری و تجهیز تحلیل این چیزایی نمی اومد و به زعم خودشون امکان به اصطلاح فیل کردن یا به اصطلاح کار نکردنش در حد صفر بود و اینکه راحت میتونه از سر ایران عبور کنه و فلان از این داستان ها اینها. خب توی اون عالمی از دانش گیر ما اومد، هم در طراحی و ساخت به اصطلاح بدنه هایی که بدون دوم عمودی هستن و ما این به اصطلاح بدنه رو ساختیم، پرواز دادیم، یعنی اینکه به این کلاس دست یافتیم. الان هم که دیشب تلویزیون سردار بزرگ ما حاجی زاده داشت این قطعات این به اصطلاح RQ4 رو MQ4 رو یا ترایدنت میگن یا همون مثلا گلوبال هاک دریایی بود نشون میداد، خب یکی از این بستاش ابر کامپیوتر یا ابر رایانه یا سوپر کامپیوتر بوده. ساختن یک ابر رایانه در اون حد و قواره باز به اصطلاح کیفیت ها و استاندارد های نظامی یک چیز بسیار بسیار مهمیه، یعنی فقط در اختیار شاید 3-4 تا کشور دنیا بوده باشه که انگار بکنه. خب این الان برای ما این رو به ارمغان آورده، ولی معنیش نیست که هرچی اونجا هست برای ما تازگی داره، بسیار از چیزایی که اونجا هست از دست ما هست. مایی که میفهمیم و بلدیم بسازیم، حالا میفهمیم که باید چجوری از این استفاده کنیم، چجوری مهندسی معکوسش کنیم و اصلا اعتقاد نداریم که عین اونو بخوایم بسازیم، چون مطمئنیم اونا به دلیل اینکه سالها روش کار کردن، هزینه کردن، در یه نقطه باید کارو جمع میکردن، ولی به خود اونو هم الان اگه بدی مثلا اختیار این داشته باشن که چیزی جدید بسازن، حتما این نمیسازن، یه کلاس بالاترش میسازن. خب ما این کار رو میکنیم، یعنی ما در واقع این برای ما در واقع دستاوردهای اینجوری هم بحثای بدنه ای داره، هم بحثای کامپیوتری داره، هم بحثای موتوری داره و خب این چیزایی که ادعا کرده بود و قله فناوریش بود برای ما دستاورد داره. این هست خدمت شما عرض کنم درسای تاکتیکی که چگونه کجا و با چه شرایطی مثلا از اینا استفاده میکنن برای ما دستاورد داره، این که مثلا فرض کنید این در ارتباط با چه بخشایی بوده و فلان اینها برای ما دستاورد داره و خلاصه دشمن شاید چندین بار از این کارا کرده گیر نیفتاده، ولی همین یه بارش برای همش بچه بس دیگه، به قول من یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر توی دستی ملخک. این به صورت دست ما رسیده قله به اصطلاح فناوریشه و این اگر ما اون زیر ساختها رو نمی داشتیم، اگر اون مسیر پرزحمت رو طی نمی کردیم، ببینید آقای عبیری در دنیا نیست، از روزی حضرت آدم اومد روی شاید کره زمین تا امروز هیچ افتخاری بدون زحمت به دست بیاد.
همینطوره.
در زندگی شخصی باشه زحمت داره، در زندگی اجتماعی باشه زحمت داره. همین چینیایی که الان به قدرت دوم اقتصادی دنیا تبدیل شدن چجوری کار کردن طی حداقل 30-40 سال گذشته؟ میگفتن که مثلا فرض کن یه ماشین حساب رو از چین بار میکنن میارن تو ایران میفروشن مثلا چندین سال پیش 800 تومان. گفت آقا بخاطر هزینه حملش 800 تومانه. این چجوری 800 تومان در میاد؟ میگفت اینا مثلا 60 میلیون زندانی دارن. این زندانی‌ها رو که بیگاری می‌کشن مثلا از این چیزا تولید می‌کنن می‌فروشن که بازارها رو بگیرن و بعد روی ایجاد بازاری که کردن بعدها سودشو ببرن
و چون دستمزد و هزینه کارگر نداشتن
میتونستن ارزون بدن
با حداقل قیمت میدن.
درست شد؟ پس خیلی زحمت کشیدن، خیلی براش انرژی گذاشتن، خودشون مثلا سالی یه دست لباس بپوشن، نمیدونم شام و نهار و صبحونه رو دو بار بخورن، اونم یه چیزای خیلی کم و اینا بخورن بعد برسن با این. خب ملتی مثل ملت ما که 150 سال حداقل زیر بار به اصطلاح وابستگی بود و همه چیز رو ازش بریدن، صرفا یک جامعه مصرفی با اونم تضادهای اجتماعی بسیار بسیار زیاد، دور و برش هم پر از این به اصطلاح کشورهای وابسته و تحت امر و اینا، تو این فضا شما امنیت به این عظیمی رو ایجاد بکنی و بتونی پیش بری و بتونی دشمنی‌ها اینا رو جواب بدی. خود اینو مقاله نمیشه، من خودم خوندم حدود چند ماه پیش، که گفت که چجوری ایران اقتصادش بابرجاست. میگفت این تحریمی که ما کردیم هر کشوری میبود الان باید چیه؟ تسلیم میشد. اینا نه تنها تسلیم نشدن، بلکه بله برای مردم ما مشکلات هست، اگه بگه نیست که کوره، به نظر من نمیبینه. خب من یه امایی گفتم در قسمت قبل، بله. اون اما کدومه؟ ببینید آقای عبیری، دوستان عزیز شنونده، همه این موفقیت ها در عرصه علمی که اگه وقت بود هر حوزه رو جز به جز من آوردم اطلاعاتشو میتونستیم باز کنیم، وضعیتمون رو تو دنیا مشخص بکنیم چیکار هستیم اینا، همه اینها با استفاده از شاید 5-10% ظرفیت علمی کشور انجام شده.
درود بر شما.
ببینید ما الان حدود 120,000 دانشجوی دکتری تو دانشگاهمون داریم، حدود 800,000 دانشجوی کارشناسی ارشد داریم.
و ظرف مدت چند سال این پیشرفت رو به دست اومدی؟ چون وقتی میگیم پیشرفت کردیم همه فکر میکنن که دقیقاً از همون روز اول پیروزی انقلاب
بوده. نمایه، یعنی یواش سرعت گرفت. اینو میگن اگر شتاب دار.
آخه موضوع اینه که ما اول انقلاب به محض اینکه پیروز شد، شما اشاره کردید، در کمترین زمان درگیر جنگ شدیم. جنگ‌های کردستان،
یعنی از سال 58 انقلاب پیروز شد، 58
درگیر جنگ شدیم. و بعد از اینکه جنگ تموم شد دوباره دغدغه ساختن کشور،
بله،
و
تحریم ها و روابط منطقه‌ای و فلان.
پس اساس این رشد و توسعه و پیشرفت علمی شاید از حدود 15 سال پیش.
بله. ببینید حرکت نمایی چجوریه. میگن که یه به اصطلاح شروع می‌کنه حرکت کردن، سرعت زیاد. ببینید شما اگه مثلا سرعت بری 120 کیلومتر، ولی همین 120 کیلومتر بمونی، میگن که شتابت صفره. یعنی روز 120 کیلومتر توی اتوبان همینجوری 120 بری، اما هر لحظه میشه 120 130 140 150 همینجوری زیاد میشه. این میگن حرکت شتابدار. سرعت ما در بحث‌های علمی از اول انقلاب به شکل شتابدار افزایش پیدا کرده. یعنی الان منحنیش که ترسیم میکنیم یه منحنی نمایی میشه. همین منحنی است که به ما میگه ما میتوانیم ان شاء الله در چله دوم انقلاب برسیم به قله ها. حضرت آقا در این بیانیه گام دوم چی فرمودن؟ گفتم ما از اونجایی که اومدیم تا اینجا خیلی پیش رفتیم، که من الان بخشی از اینا رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم به عنوان اصلا اسناد مثبته. اما رسیدن به قله های اینها هنوز راه خیلی مونده. آیا میتونیم بهش برسیم؟ بله، این سیر حرکت ما اینو نشون میده، تازه اگه شرایط همینجور باشه. ولی ما مطمئنن به شرایط بهتری میرسیم. مثل میمونه که شما الان فرض کنید آقا من تا اینجا رو با دوچرخه اومدم، با موتورسیکلت اومدم، اینقدر اومدم. خب اگه فرض کنید به شما یه هواپیما بدن یا مثلا یه جت به اصطلاح با سرعت مافوق صوت بدن، خب حتما سرعتت بیشتر میشه. ما قطعا این دوران رو و این به اصطلاح اوضاع رو به نفع انقلاب اسلامی تغییر خواهیم داد با همین تکیم این قدرتمون. اون وقت اونجا شتابمون خیلی زیاد میشه. وقتی خیلی زیاد بشه در این چله دوم همه قله ها رو انشاءالله میتونیم چیکار کنیم؟
فتح بکنیم.
و اونی که در بیانیه گام دوم گفته شده، به فضل الهی به کمک خداوند متعال، همونطور که تا حالا پشتیبان این انقلاب بود، یه اتفاق خواهد افتاد. اما به دست کی؟
به دست همین جوانان. به دست این جوانان.
تو این بیانیه 37 بار آقا از کلمه جوانان استفاده کرده. پرمصرف ترین کلمه‌ای که استفاده شده جوان. کلمه جوانان. الان هم در عمل هر جا که شما نگاه کنید، اونجایی که به حضرت ایشون در واقع ختم میشه، در انتصابا، در واگذاری کارا، اینها دقت لازم انجام میشه که حتما به در واقع جوان‌ها میدون داده بشه.
آخه نتیجه گرفتیم ازشون.
100% هم
نتیجه گرفتیم، چرا نه؟
100% همینطوره. و اونایی که به هر حال سنی ازشون گذشته، اینا میتونن در مقام مشاوره، در مقام هدایت، در مقام در واقع فضا سازی، زمین سازی، کارهای اجتماعی، اینها کمک کنن که بستر برای سرعت هر چی بیشتر چی بشه آماده.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر مهدی نژاد عزیز. دلمون نمیخواد این گفتگو تموم شه، اینقدر دلچسب و جذاب بود و اینقدر شنیدنی، اما شکر کنیم که زمانمون محدود و وقتمون به پایان رسید. امیدوارم که یه فرصتی بشه توی برنامه دیگه مفصل بتونیم با هم گپ بزنیم، گفتگو بکنیم راجع به پیشرفت‌های علمی. خیلی ممنونم ازتون. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
تشکر می‌کنم، مجددا هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان بهتر از جان، که ان شاء الله این ایام خوش بر همشون خوش باشه.
زنده باشید، خدا حفظتون کنه. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم قدم به قدم و گام به گام در خیابان انقلاب با ما همراه و همدل و هم نفس بودید. الهی که هر جا هستید زنده باشید، سربلند باشید و پیروز. تا فردا که دوباره خدمتتون برسیم، شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
سپاسگزارم از همکار خوبم حمید عبیری عزیز و دوستانی که برنامه خیابان انقلاب رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان کردن. اگر که مطلبی دارید راجع به این برنامه حتما با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 301035 و ما رو همراهی بفرمایید. از طریق شماره تلفن 162 شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید مطالب خودتون رو با ما در میون بگذارید. همکاران ما آماده هستن تا صحبت‌های شما رو، صحبت‌های ارزنده شما رو بشنوند و با عنایت به صحبت‌هایی که شما دارید برنامه رو هرچه پربارتر تقدیم می‌کنن به ساحت شما شنوندگان خوب و بزرگوار و فهیم صدای اندیشه‌ها رادیو گفتگو. پس سامانه پیامکی 301035 شماره تلفن 162 که شماره تلفن روابط عمومی رسانه ملی است و در هر کجای این کشور پهناور شما باشید میتونید با این شماره تماس بگیرید و مطالب خودتون رو در میون بگذارید. البته با شماره تلفن 27861035 هم میتونید تماس بگیرید. تکرار میکنم 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگوست و از طریق این تلفن گویا هم میتونید با ما در ارتباط باشید، مطلب خودتون رو اعلام بفرمایید. همکاران ما صحبت‌های شما رو میشنوند و به دیگر همکاران برنامه ساز انتقال میدن. امیدواریم که برنامه‌های ما بتونه لذت خاطر شما عزیزان شنونده رو فراهم بکنه. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها و خب ما در ادامه برنامه‌ها در ساعت خورشید رو تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون می‌کنیم. برگزیده ای از بیانات بنیانگذار فقیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هست که گرامی می‌داریم یاد و خاطره این امام بزرگوار و این بزرگ مرد عالم هستی رو که یک اتفاق جدید در عصر حاضر رو ایجاد کرد و یک ام القرا ایجاد کرد برای اسلام و مسیری که انبیاء و اولیاء الهی به دنبال او بودند این بزرگ مرد احیا کرد. بعد از اینکه در ساعت خورشید رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم، با برنامه زنده تا لحظه دیدار برنامه ها رو پی میگیریم. برنامه زنده تا لحظه دیدار ویژه برنامه اذان ظهر پفق شهر تهران هست که با عنایت به اینکه زمان اذان ظهر ساعت 12:18 دقیقه است پفق تهران، این برنامه از ساعت 12 آغاز خواهد شد و با این برنامه در لحظات ملکوتی اذان با شما همراه هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه در ساحت خورشید باشید. همونطور که عرض کردم، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ایست. بریم اتاق فرمان. حالا دوستان اشاره میکنن میگن تا پخش برنامه در ساحت خورشید فرصت داریم، بریم اتاق فرمان برگردیم بیایم و بعد این برنامه رو تقدیم حضورتون باییم.
ملت اسلام میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. اسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتن بوریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمان‌های امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پرثمر نهال ایمان، ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان. پاس می دارم از جان، پاس می دارم از جان.
خب دعوت میکنم بشنوید در ساعت خورشید رو بخشی از بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساعت خورشید
تقوارا نتبین خود قرار بدید. فضلا طلاب علوم دینیه، تقوا تنزیه نفس، مجاهده با نفس، یک مجاهد با نفس میتواند بر یک امت حکومت کند. مجاهده کنید، تهذیب کنید با حوزه های خودتون را، همه باید تهذیب کنند خودشون را، همه ملت موظفند که تهذیب کنند. مکتب اسلام مکتب تهذیب است، قرآن کتاب آدم سازی است، اتکال به قرآن بکنید. تعلیم از تعالیم عالیه اسلام بگیرید. اسلام انسان درست می کند، همون که اجانب ابرقدرت ها از این می ترسند، از انسان می ترسند و اسلام را می کوبند، چون مکتب انسان سازی است. از آدم می ترسند و مدارس و دانشگاه ها را می کوبند، احتمال می دن اینجاها مرکزی باشد که آدم درست کند. یک آدم یک ملت را درست می کند. رسول اکرم یک آدم بود، یک انسان کامل بود و یک عالم را تحصیل کرد. و یک فاسد یک ملت را فاسد می کند. یک محمد رضا پهلوی یک ملت را رو به فساد می کشوند. خداوند تعالی به همه شما نصرت عنایت کند. خداوند تعالی اسلام را تقویت کند. خداوند تعالی این روح نهضت را زنده نگه دارد. خداوند تعالی این قدرت اسلامی را حفظ کند. خداوند تعالی به مراجع علمای ما عزت و عظمت عنایت کند. خداوند تعالی به ملت ما شجاعت عنایت کند.
خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو گرامی می‌داریم، یاد خاطره این ابرمرد تاریخ رو و برای ایشان علو درجات رو از محضر خداوند متعال مسئلت می‌کنیم. دوستان عزیز